به نام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من باشید. محمد زرقامی در مجله نیمروزی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در خداحافظی اردیبهشت ماه، یعنی 30 اردیبهشت پنج شنبه، در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم و مروری داشته باشیم بر آخرین و تازه ترین خبرها همراه با همکارانم و در این نیم ساعت پیش رو بتونیم از همدیگه بشنویم. قطعا مطالب شنیدنی بسیاری داریم که ازش غافل نخواهیم بود، اما در همین ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد که در استودیو در کنار من حضور داره، یک نگاهی به خبرها داشته باشیم و برگردیم به سمت شما.
ممنونم محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت تمامی تحریم‌ها برداشته می‌شوند. حسن روحانی با اشاره به مذاکرات برجام در وین مدعی شد که اکنون بحث بر سر مسائل جزئی و ریز است و تحریم‌های نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی لغو خواهند شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که روز چهارشنبه دیپلمات‌های سه کشور اروپایی حاضر در برجام، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، در بیانیه‌ای درباره مذاکرات وین اعلام کردند در روند مذاکرات پیشرفت‌های محسوسی به وجود آمده، اما برای رسیدن به موفقیت تضمینی وجود ندارد. آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز به این اظهارات حسن روحانی واکنش نشان ندادند. آمریکا اعلام کرد که از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها حمایت نمی‌کند. با این همه رسانه‌های اسرائیل نوشتند که احتمال برقراری آتش‌بس کماکان یک گزینه پیش روست. این رسانه‌ها از روز جمعه به عنوان تاریخ احتمالی برای آغاز آتش‌بس سخن گفتند. دولت واشنگتن چهارشنبه اعلام کرد که اقدام فرانسه در تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای برای آتش‌بس در حال حاضر کارساز نیست و موجب استقرار آرامش نخواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز چهارشنبه گفته بود که قطعنامه پیشنهادی این کشور از طرفین بحران می‌خواهد که گام‌های مشخصی برای پایان دادن به جنگ بردارند. سازمان ملل متحد می‌گوید در جریان درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها حدود 80 هزار فلسطینی در غزه همه امکانات زندگی خود را از دست دادند. دیپلمات‌های سه کشور اروپایی حاضر در برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در بیانیه‌ای درباره مذاکرات وین اعلام کردند مذاکرات درباره برجام پیشرفت‌های محسوسی داشته، اما برای رسیدن به موفقیت تضمینی وجود ندارد. این سه کشور تأکید کردند بسیار مهم است که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی برای تداوم نظارت آژانس بر فعالیت‌های ایران پیدا کنند. در این بیانیه تأکید شده که در تلاش‌ها برای بازگرداندن برجام دسترسی‌های آژانس ضروری است. سخنگوی شورای نگهبان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که این شورا هنوز در زمینه بررسی صلاحیت‌ها به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. عباس علی کدخدایی در مصاحبه با تلویزیون حکومتی ایران گفت ما امروز صبح و بعد از ظهر جلسه بررسی صلاحیت داوطلبان را داشتیم و با توجه به گزارش‌های کارشناسی و دقت اعضا بررسی‌ها ادامه دارد. او افزود که شورای نگهبان به جمع‌بندی نهایی نرسیده و باید از 5 روز دوم مهلت قانونی خود برای بررسی‌ها استفاده کند. به گفته آقای کدخدایی بعید است که شورای نگهبان زودتر از مهلت 10 روزه نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند. طبق آمارهای شورای نگهبان 592 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کردند. و وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه گفت 10% جمعیت کشور در حال حاضر سالمند هستند و تا سال 1420 این رقم 2 برابر خواهد شد. سعید نمکی این آمار را تکان دهنده خواند و گفت که از زمان تصدی پست وزارت بهداشت یکی از دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی کاهش جمعیت بوده است. او با اشاره به آماده سازی سند صیانت از جمعیت افزود که سقط‌های قانونی در کشور باید به حداقل برسد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهمن ماه گذشته در سخنانی بر موضوع ازدواج و فرزند آوری به عنوان نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور تأکید کرده بود. محمد،
سپاس از تو مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. اما اجازه بدید که با هم همراه بشیم، ورق بزنیم صفحه اول این مجله نیمروزی رو. نگاهی خواهیم داشت به پایان چهارمین دور مذاکرات وین. همچنین برای شما از آخرین های کرونا خواهیم گفت، در حالی که اخبار رسمی از آنچه که گفته میشه شیب ملایم کاهش مبتلایان هست صحبت میکنه. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به حاشیه‌های انتخابات 1400 ریاست جمهوری که همچنان ادامه داره، با وجود اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرده که روند بررسی صلاحیت‌ها تمدید شده، اما گوش و کنار خبرهای دیگری هم شنیده میشه که اونها رو با شما در میون می‌گذاریم. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که مستقیم با یک پرواز بریم به وین، به جایی که چهارمین دور مذاکرات احیای برجام، مذاکراتی که به صورت غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برگزار شده و به پایان رسیده و گروه‌های مذاکره کننده به کشورهاشون بازگشتن تا پس از مشورت با مقام‌های مسئول هفته آینده بار دیگه به وین برن. در این میون اون چیزی که دیده میشه اظهار نظرهای مختلفیه که درباره نتیجه این مذاکرات از سوی مقام‌های ایران و همچنین کشورهای دیگه مطرح میشه و حتی این مسئله در رسانه‌های ایران هم بازتاب داشته. در روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت هم که نگاه کنید می‌بینید که بعضی از روزنامه‌ها نوشتن خبرهای خوب از وین در راه است، در صورتی که مثلا صدا و سیما نوع دیگری پوشش داد و گفت که طرف مقابل به نوعی به گفته صدا و سیما زیر میز مذاکرات زده. اما اجازه بدید که بریم سراغ بابک غفوری آذر همکارم که خبرها رو دنبال کرده و بپردازیم به آخرین اظهار نظرهایی که در این باره بوده. و فکر میکنم که بابک بهت سلام کنم و این رو بهش بپردازیم که حسن روحانی در این باره صحبت کرد، عباس عراقچی صحبت کرد و از اینجا بریم و به بقیه مسائل برسیم.
درست، مهمترین از نظر صحبت نزدیک به یک ساعت و نیم پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایرانه که به شیوه معمول آقای روحانی این بار حتی خوشبین‌تر از گذشته به صراحت گفته که تا پایان دولت آقای روحانی تحریم شکسته خواهد شد. میدونیم از دولت آقای روحانی اگر مرداد ماه بخواد تحویل بده دولت رو تقریبا دو ماه و نیم دیگه باقی مونده و همچنین انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک ماه دیگه باقی مونده و حالا مشخص نیست اشاره آقای روحانی به تا انتخابات یا تا زمانی که دولت رو تحویل میده، اما در نوع خودش از نظر قابل توجهیه، در حالی که هیچ کدوم از طرفین مذاکره کننده به این اندازه آقای روحانی خوشبین نیستند. بخشی از صدای روحانی رو که به جزئیات بیشتری هم به این موضوع اشاره کرده الان بشنویم.
قبول دارن که تمام تحریم‌های اصلی رو برخواهند داشت. الان ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد جزئیه، ولی مسائل اصلی تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم کشتیرانی و بیمه و چی و چی و بانک مرکزی و بانک ها و اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا.
این اظهار نظر ایرانی در نوع خودش کاملا متفاوت با همین اظهار نظرهایی که عباس عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران، معاون وزیر خارجه ایران که در تمام دوره این مذاکرات احیای برجام حاضر بود، بیان میکنه. و آقای عراقچی امروز خبر اظهار نظر از قول او در گفتگو با شبکه NHK ژاپن منتشر شده که اونجا داره میگه که با این امید ما وین رو ترک کردیم که حتی بتونیم هفته دیگه کار خودم رو از سر بگیریم. یعنی آقای عراقچی خیلی هم حتی مطمئن نیست که این تصمیماتی که قراره که در پایتخت گرفته شده به ادامه مذاکرات منتهی بشه و حتی گفته که درباره توافق با آژانس هم که مربوط به بازرسی‌های بیشتره دولت ایران بعداً تصمیم میگیره. میدونیم فردا این مهلت این توافق سه ماهه ایران به پایان میرسه. تصویری هم که آقای عراقچی از روند مذاکرات وین میده به خوشبینی آقای روحانی اصلا نیست. صحبت آقای عراقچی رو که دیشب تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش کرد رو میتونیم بشنویم. الان
ما الان میتونیم بگیم که چارچوب یک توافق رو بهش رسیدیم، ساختار توافق رو بهش دست پیدا کردیم، اون متن اصلی توافق و زمینه‌هایی که خواهد داشت همه مشخص شده. البته مذاکرات در مورد متن به پایان نرسیده، بعضی از موضوعات کلیدی کمانکان مورد اختلاف هست و در مورد اونها توافق به دست نیامده.
ولی شنیدیم
صحبت درست محمد
بابک، اجازه بده که در کنار صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهور و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران بپردازیم به صحبت‌های دیگه‌ای که بوده از طرف مقام‌های روسی مثل آقای اولیانوف و همچنین اتحادیه اروپا در این خصوص.
درسته، تصویری که طرف مقابل ایران میده اصلا به خوشبینی آقای روحانی نیست، هرچند اونها هم میگن که پیشرفتایی داشتیم اما هنوز به توافق نهایی نرسیدیم. مهمترین اتفاق بیانیه است که سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه دیشب صادر کردند و گفتند که تضمینی برای موفقیت در گفتگوها درباره احیای برجام هنوز وجود نداره و به گفته این سه کشور برخی مسائل دشوار پیش رو که طرفین مذاکره کننده هست. این سه کشور به طور مشخص به همین توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کردن که ظرف روزهای آینده مهلت سه ماهش به پایان میرسه و اونجا به صراحت گفتن که باید دسترسی‌های آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران تداوم داشته باشه. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز از در ایسلند با یکدیگر گفتگو کردن و گزارش خبرگزاری ها و اظهار نظرهای طرفین حاکی از اینه که موضوع توافق هسته ایران هم بخشی از مذاکرات دو طرف هست. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا هم بامداد امروز گفته که مذاکرات وین به شکل گرفتن گام هایی که باید از سوی ایران و آمریکا برداره داره کمک میکنه. به صراحت طرف ایرانی اشاره نکرده که آیا پیشرفت‌های بیشتری هم به دست اومده یا نه و صرفا گفته که در اوایل هفته آینده طرف هیئت آمریکایی به وین باز خواهد گشت.
سپاسگزارم از تو بابک که با ما همراه بودی. بابک غفوری آذر نگاهی داشت به چهارمین دور مذاکرات احیای برجام که بعد از ظهر روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و همچنان بیم‌ها و امیدها در این باره بسیاره. شما هم نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. یک توقف کوتاه کنیم، فاصله بگیریم و برگردیم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما برسیم به فصل مشترک جهان، یعنی کرونا، و بیشتر بشنویم درباره آنچه که در ایران میگذره با توجه به اینکه واکسیناسیون عمومی گفته میشه که داره پیش میره به گفته مقام‌های رسمی و از طرفی حالا صحبت از این هم هست که 300 هزار تبعه خارجی در خراسان واکسینه بشن علیه کرونا، و از طرف دیگه مسائل دیگری هم مطرح شده در حاشیه همین واکسیناسیون و روندی که گفته میشه که از گذشته فاصله گرفته و رو به بهبود گذشته. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر بپردازیم به کرونا و حال و روز این روزهای ایران. کیانوش بهت سلام میکنم و از یک کلیشه شروع کنیم دیگه، آخرین خبرها.
سلام به تو محمد و همه همراهان همشگی رادیو فردا. آنچه که جمع‌بندی هست این هست که همچنان در ایران آمارها بالا، چه آمار ابتلا، آمار بیماران سرپایی و همینطور جان باختگان. اما دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا، آقای نمکی وزیر بهداشت، برخی از مقامات بر اساس آخرین آمارها چند روزی هست که میگن که به نوعی میشه گفت یک شیب ملایم رو میبینن. این رو بیشتر البته آقای نمکی روش تایید میکنه و میگه ما این خیز چهارم رو رد کردیم. آقای زالی میگه همچنان در وضعیت شکننده قرار داریم. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری امروز در این مورد درباره وضعیت شیب کرونا صحبت میکنه، میگه بله شیب نزولی برای این موج میشه گفت در ایران آغاز شده و این هم طبیعیه چون تقریبا هر موجی حدوداً 2 ماه طول میکشه موج چهارم از اول فروردین شروع شد و این اواخرش میشه اردیبهشت ماه که فاز نزولیه. اما اون میگه در تهران ما در چند روز اخیر افزایش آمار ورودی های سرپایی و بستری رو داشتیم که این رو معتقد به دلیل گرد همایا و مسافرت های عید فطر بوده. شاخص های پیک چهارم میگه نسبت به ابتدای اردیبهشت روند نزولی گرفته، ما از این پیک عبور کردیم. اما آنچه که برایند صحبت های ایشون هست و جامعه پزشکی هست که همچنان موارد ابتلا و بستری داره کم کم بالا میره در این چند روز اخیر و این حرکت و گسترش کرونا در کشور ادامه داره، نگرانی ها کم نشده. دکتر پیام تبرسی بیشتر تاکید میکنه از شرایط تهران که واقعا پایدار نیست، نگران انتخابات، بحث کمپین های انتخاباتی، نگران سفرهای تابستونیه و موج جدید. و نکته ای که به چشم من آمد توی این چند روز اخیر اینه که هیچ گزارش تکمیلی از تعداد کسانی که به دو ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی مبتلا شدن منتشر نشده. آقای نمکی دهم اردیبهشت ماه اینا اعلام کردن که ده ها مورد در ایران در واقع شناسایی شده به طور رسمی، که حالا اون هم منابع مستقل میگن باید چندین برابرش کرد. اما بعد از اون این یکی دو روز هیچ صحبتی نمی‌کنن، فقط به صورت تفکیکی نمیگن کدوم یکی از این در واقع ویروس جهش یافته در افراد مبتلا شدن. چون خود آقای نمکی میگه ویروس جهش یافته آفریقایی رو من ازش وحشت دارم و سیستم سلامت ایران به هم میریزه. آقای زالی هم میگه قدرت سرایتش بیشتر و مرگبارتره. اما در ایران مشخص نمی‌کنن این اتفاق و این حرکتی که داره اتفاق میافته، انتقال کدوم یک از این ویروس ها هست.
کیانوش یه نگاهی هم بکنیم، چون به هر حال در دامنه این خبرهایی که میاد از این که به هر حال واکسن‌هایی دارن وارد میشن، از جمله محموله‌ای که از آسترازنکای ایتالیایی اومد به ایران و یا حالا سینوفارم چینی یا مسائل دیگه، صحبت از واکسن تولید داخل ایران هم هست که تاریخ دقیقی براش دادند که به احتمال از تیر ماه این واکسن در اختیار استفاده عمومی قرار میگیره. اما همچنان خیلی زوایای این واکسن روشن نشده و حالا اون نکاتی که معمولا بیشتر کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن روش حساس هستن.
ببین واقعیتش اینه که در مورد واکسن یک بار یک مقام شفاف صحبت نکرده. این رو منتقدان دولت و وزارت بهداشت ایران میگن. همین امروز آقای روحانی در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی صحبت میکنه، میگه ما ورود واکسن‌های خارجی و واکسن‌های داخلی رو داریم، انشاءالله جوری اتفاق میافته تا پایان این دولت کمر کرونا شکسته میشه. آقای روحانی در حالی این حرفا رو داره میزنه که فقط کمتر از 3% جمعیت ایران واکسن زدن، آمارا که همچنان بالاست و به گفته کارشناسا شرایط ناپایدار. آقای روحانی بارها بعد از اینکه گفت دولت خودش ناتوانه و بحث شرکت‌های خصوصی رو پیش کشید که کنارش بحث رانت بود، بحث در واقع راه افتادن بازارهای سیاه بود، اومد گفت بله ما باید حتما در این مورد شفاف سازی کنیم و اطلاعات در دست مردم باشه. اما همین امروز رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی کرونا داره میگه مکاتبه ای با رئیس کل گمرک ایران کرده و خواسته شده که در این حوزه، یعنی واردات واکسن خارجی، میزان واردات، توزیع، تزریق و کلا همه اینها باید ممنوع بشه. این در حالیه که بارها ایران متهم شده. همین اواخر محسن جنبی نماینده تهران حداقل گفت 200,000 واکسن گم شده، با آقای نمکی نامه داد، آقای نمکی هیچ جوابی نداد. آقای کیانوش جهانپور به عنوان سخنگوی سازمان غذا و دارو خودش بارها متناقض صحبت کرد، چندین بار رد کرد، یک بار اومد گفت بله تخلفاتی شده اما جزئیات نگفت و موضوع همچنان سربسته نگه داشته شده. واقعیتش اینه که
با توجه اینکه کیانوش وقتمون به پایان رسیده، من فکر می‌کنم که بگذاریم بقیه ماجرای واکسن رو در ساعت 4 بعد از ظهر با تو بیشتر صحبت کنیم در موردش. سپاس از کیانوش فرید که با ما همراه بود. اجازه بدید که یک توقف کوتاهی بکنیم، برمیگردیم به سمتتون.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب برسیم به انتخابات 1400 که همچنان روند رسیدگی به صلاحیت نامزدها ادامه داره و مشخص هم نشده که چه نامزدهایی قرار هست که از سوی شورای نگهبان تایید بشن. فقط تنها چیزی که آقای کدخدایی امروز هم بهش اشاره کرد، سخنگوی شورای نگهبان، این بود که صلاحیت اون 40 نفری که عملاً با ابلاغیه شورای نگهبان که اخیراً چند روز پیش از آغاز ثبت نام نامزدها منتشر شد همخونی داشته باشه مورد بررسی قرار میگیره. در این میون هم خبرهایی بود در خصوص مثلا نوع نگاه به صلاحیت آقای تاجزاده و اینکه امکان داره مثلا صلاحیت ایشون کنار گذاشته شده باشه. اجازه بدید که یک گزارشی رو با هم بشنویم اینجا درباره آخرین اخبار انتخاباتی 1400. از نوشین سید حسینی برمیگردیم به سمتتون.
همزمان با ادامه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نیروهای امنیتی و قضایی فعالان رسانه‌ای را تهدید کردند که از انتشار هر گونه مطلب انتقادی درباره ابراهیم رئیسی خودداری کنند. ابراهیم رئیسی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد، داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه است. حسین رزاق، فعال رسانه‌ای، در پیامی توییتری با اشاره به تهدید منتقدان ابراهیم رئیسی از سوی کارکنان قوه قضاییه، این قوه و ریاستش را به فساد متهم کرده است. سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و اطلاعات سپاه نیز به تازگی از روزنامه‌نگاران خواستند که از درج هر گونه مطلبی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه ابراهیم رئیسی خودداری کنند و آنها را تهدید کردند که در صورت پیروی نکردن از این دستور با آنها برخورد خواهد شد. ابراهیم رئیسی از شاخص‌ترین چهره‌های اصولگرایی است که در انتخابات سال 1396 از حسن روحانی شکست خورد. 2 سال پس از این شکست، او از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه گمارده شد و با اینکه حامیانش تلاش کردند که از او چهره‌ای ضد فساد ترسیم کنند، ولی صدور احکام سنگین علیه فعالان کارگری، دانشجویان، فعالان مدنی و سیاسی همچنان به روال قبل ادامه یافته است. آقای رئیسی در کارنامه‌اش عضویت در هیئت 4 نفره موسوم به هیئت مرگ را نیز داراست. هیئتی که در سال 1367 مسئول صدور احکام کشتار گسترده زندانیان سیاسی بود. همزمان با فشارها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران برای خودداری از انتشار هر گونه مطلب انتقادی علیه آقای رئیسی، شورای نگهبان همچنان سرگرم بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات است. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی روز چهارشنبه اعلام کرد که با توجه به عدم دستیابی به جمع‌بندی نهایی درباره صلاحیت نامزدها، شورای نگهبان زودتر از مهلت 10 روزه نتایج نهایی را اعلام نخواهد کرد. این شورا آمار ثبت نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری را 592 نفر اعلام کرده که در مقایسه با تعداد 1630 نامزد داوطلب در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در سال 96 به بیش از نصف کاهش یافته است. در حالی که شماری از منتقدان کارزار تحریم انتخابات ریاست جمهوری را راه اندازی کرده اند، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که نهادی دولتی است، هشدار داده که میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود 39% واجدان شرایط رأی دادن خواهد بود که پایین ترین میزان مشارکت از سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی به شمار می رود.
بله، شنیدید آخرین اخبار انتخابات 1400 ریاست جمهوری رو از نوشین سید حسینی. اما یک خبری هم در این میون بسیار رسانه‌ای شد و مورد توجه قرار گرفت و اون هم گفته شد که فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر فعالان رسانه‌ای. ابراهیم رئیسی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو نقد نکنید و این رو بسیاری گفتند، از جمله مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر، هم در توییتر خودش نوشت آقای رئیسی گفتند با محدودسازی شبکه‌های مجازی مخالفند، اما عواملشان در دستگاه قضایی هر روز به رسانه‌ها و فعالان تماس می‌گیرند تا مطالبشان علیه آقای رئیسی را پاک کنند. آقای محمودیان با ما هستند از تهران تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای محمودیان بهتون سلام میکنم. بعد نیست اول اصلا در مورد این اتفاقی که افتاده صحبت کنیم، با توجه به اینکه روز گذشته هم آقای روحانی در صحبت‌های خودشون یک نکته‌ای رو گفتن که به نوعی شاید طعنه‌ای بود به این اتفاقاتی که داره میفته. گفتن که همچنان که نباید به گونه‌ای باشد که امروز که انتخابات است فضای مجازی مورد تایید و عالی باشد، اما فردای انتخابات به دنبال فیلتر باشیم. آقای محمودیان با ما هستید؟ خب آقای محمودیان رو گویا ما از دست دادیم. در اینجا همکارم تلاش میکنن تا آقای محمودیان یک بار دیگه به ما وصل کنند که بتونیم این گفتگو رو از سر بگیریم. من فقط در مورد همین خبر برای شما بگم که گزارش هایی که رسیده حاکی از اینه که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از اونها خواسته که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند. همزمان هم از اطلاعات سپاه با تعدادی از فعالان رسانه‌ای گفته شده که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده محتوایی که در نقد ابراهیم رئیسی منتشر نکنند، در غیر این صورت برای اونها دردسر خواهد شد. همکارم همچنان دارن تلاش میکنن که مهدی محمودیان فعال حقوق بشر رو در تهران با ما مرتبط کنن تا صحبتمون رو از سر بگیریم. مثل اینکه ارتباط برقرار شده. آقای محمودیان یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. من توییت شما رو خوندم و اشاره کردم به خبری که در ارتباط با همین نقد آقای رئیسی بوده و اینکه گفته شده و خواسته شده از افرادی که این کارو نکنن. اشاره ای هم کردم به صحبت‌های دیروز آقای روحانی که یک مطلبی رو گفته بودن که الان که انتخابات فضای مجازی مورد تایید و عالی باشه، اما فردای انتخابات به دنبال فیلترش باشیم. با توجه به اینکه امروز قوه قضاییه هم گفت که فیلتر اینستاگرام بلا اثر شده، اما میخوام بدونم که کل این فضایی که الان داره پیش میاد رو شما چجوری بررسی میکنید و اطلاعاتی که شما دارید حاکی از چیست؟
مثلا که فارغ از این که یعنی فارغ از این فضای انتخاباتی که وجود داره، افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید میشن معمولا از این عقبه فکری برخوردار هستن و همینطور در صحنه‌ای که رفتارهاشون همیشه رخت شده در تمام سالهای اخیر و اینجوری نیست که آدم‌های بکری باشن که ما ندونیم گذشته‌شون چیه. آقای رئیسی در دورانی که در قوه قضاییه حضور داشتن روش جدیدی رو برای برخورد با رسانه‌ها در پیش گرفتن. اون هم معمولا اینجوری بوده که اگر قدیم با اسلحه بود، با حبس و تهدید و زندان بود، در این دوره غالبا در این صورت زمین این که تماکان برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران می‌شده و ادامه داشته، اما روشی رو که آقای رئیسی به کار بردن تهدید و تلفنه. یعنی دستگاه قضایی احضار میکنن قبل از اینکه پرونده به دادگاه بره و دعوت به آرامش و سکوت و حد و اینجور چیزا میکنن و بیشتر قالبشون هم در چارچوب کارشناسای رسانه‌ای انجام میدن. همه بچه‌ای که در حال کار رسانه‌ای هستن چندین بار با این تماس‌های رسانه‌های و کارشناسای رسانه‌ای قوه قضاییه روبرو شدن و برخورد داشتن.
این تماس‌ها معمولاً آقای محمودیان در چه چارچوبی صورت میگیره؟
معمولا چارچوب خاصی نداره. همکاران و مشاوران رسانه‌ای آقای رئیسی که تعدادی از همین جوانان انقلابی هستند که تو ستادایشون در دور قبل و همینطور بخششون در قوه قضاییه بودند از قبل، اینها روشایی رو که انتخاب کردن به این صورت هست که تماس میگیرن و از خبرنگار یا روزنامه‌نگار میخوان که اون مطلبش رو حد بکنه یا پاسخش رو بزنه تا از شکایت تا احضار به دادسرا محروم بشه، یعنی اجازه ندن اون احضار صورت نگیره. لذا همین الان هم همین کار کردن. این تو همین چند روز اخیر هم مثلا این وظیفه رو الان بخشش رو سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه داره انجام میده. هر کسی رو در رسانه رو که علیه آقای رئیسی نقدی نوشته یا مطلبی نوشته تماس گرفتن، اگر تونستن با خواهش که اگر بر نداری امکان داره باید برخورد بکنه. مثلا یکی از روزنامه‌نگاران که دو سه تا توییت علیه آقای رئیسی زده بود تماس گرفتن و گفتن که تو اگر توییتاتو حذف نکنی مراقب رفتارت نباشی به اینجا فرا خونده میشی و امکان داره باید برخورد قضایی بشه. این کارو هم نکردن، یعنی شاید اصلا برخورد قضایی هم توی بره انجام نشه. ولی
آقای محمودیان چون وقتمون رو به پایانه، فقط یک
دو تا از کانال های تلگرامی تماس گرفتن با تأکید که شما باید، یعنی از طرف مثلا پلیس فتا یا نیروی انتظامی تماس گرفتن و مستقیما گفتن باید پستتون در مورد آقای رئیسی رو حذف بکنید.
آقای محمودیان چون وقتمون رو به پایانه، من فقط خیلی کوتاه میخوام بگم این به ضرر خود آقای رئیسی هم به اصطلاح باید تموم بشه اینطور که پیش میره، یعنی این چندان شاید نکته مناسبی برای خود آقای رئیسی نباشه، اما برای چی این کار رو انجام میدن؟ خیلی کوتاه در 10 ثانیه اینو اگه بگید.
عرض کنم خدمت، فقط اینو توضیح بدم که همین دو سه روز اخیر با اعتراضی که صورت گرفته، دفتر آقای رئیسی به فرهنگی به بازداشتگاه فرهنگ‌رسانه ابلاغ کرده که تا بعد از انتخابات به این تماسا پایان بدن. اما چیزی که مهمه اینه که این روشیه که آقای رئیسی تو سال اخیر پیش برده
بله.
و تیم رسانه ایشون پیش بردن. این چیز جدیدی نیست.
سپاسگزارم مهدی محمودیان که با ما بودید. به پایان این